مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، با برنامه جریان در خدمت شما هستم. اینجا حسینیه جماران. بدون شک اون چیزی که از جریان مقاومت و اندیشه مقاومت در منطقه و جهان اسلام امروز مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی میکنه، مدیون اندیشه و احیاگری امام خمینی است، احیای اسلام سیاسی و احیای اسلام جهاد و شهادت. این توفیق رو دارم گفتگو بکنم با حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای سید حسن خمینی. برنامه جریان رو در حسینی جماران دنبال بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم که در این دوره مهم وقتتون رو به ما اختصاص دادید. تسلیت هم عرض میکنم خدمت شما شهادت شهید سید حسن نصرالله رو. سلام علیکی با مردم داشته باشید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض ادب و احترام و سلام دارم. خدا من انشاءالله که روح مرحوم شهید سید حسن نصرالله رو با اولیای خودش محشور بکنه و انشاءالله این شهادت رو زمین ساز یک حرکت بسیار مهم و فتح الفتوح دیگری قرار بده
انشاءالله. اگر موافق باشید من با رویکرد تاریخی پرسش شما آغاز بکنم. حضرت امام از اولین در واقع سخنرانی های مهمشون که نهضت بعد از اون شروع میشه در 13 خرداد 42 یکی از موضوعات مهمی که اشاره میکنن و در واقع خطاب قرار میدن شاه رو در موضوع اسرائیله، اینکه اسرائیل و امریکا به دردتون نمیخورند. آجا امام تو اون سالها که هنوز حکومتی تشکیل نداده، قدرت دستش نیست، حتی قیام پیروز نشده، چه چیزی میبینه در تازه رژیم صهیونیستی هم عمری تازه ازش نگذشته، چه چیزی امام میبینه در اون فضا؟ سایر علما هم دارن با رژیم صهیونیستی مبارزه میکنن، فتواهایی میدن، تحریم کالاها و غیره. امام چه میدید و چه تحولی ایجاد کرد در مبارزه با رژیم؟
ببینید، این سوال شما به نظرم ریشه در یک سوال خیلی مهم میداره. شاید هم الان که بخوایم پاسخش رو بدیم به این راحتی نباشه پاسخش، و ممکن خیلی از اندیشمندانی هم که هستند پاسخهای دیگری هم برای این داشته باشه. اون رابطه امریکا و اسرائیل، من از خیلی هم پرسیدم که اصلا چرا دولت امریکا، حالا فرقی نمیکنه چه جمهوری‌خواهش باشن چه دموکراتاش باشن، به تعبیری تمام تخم مرغ‌هاش رو در سبد اسرائیل گذاشته، یعنی به قیمت از دست دادن 1,500,600,000,000 مسلمان، و الان تو این شرایط جهانی که می‌بینیم شاید بیش از چند میلیارد آزادگان جهان که خب از قدنامه‌ها و از فضای جهانی پیداست، چرا پشت رژیم اسرائیل می‌ایستیم؟ این سوال مهمی است، چون اگه ما تا این سوال رو حل نکنیم و پاسخ جدی براش پیدا نکنیم، به نظرم استدامه بحثمون در کل بحثان، نه بحث من و شما، در کلان بی نتیجه خواهد بود. بعضی ها میگن نقش لابی های صهیونیستی است، قدرت مالی. من فکر نمی کنم این چندان جواب درستی باشه، چون حالا امریکا اینقدر پول داره و خودش هم ابرقدرت میدونه و هست در وطایی از جهان، و اینکه حالا بخواد به خاطر چند تا لابی و اینها بیان، طبیعتا عرب ها برای اینکه این لابی و دیگری بیارن در طول این سالها اونجا سرمایه گذاری کردن، به همون اندازه هم پول پاشی کردن. که نمونش همون سفر آقای ترامپ بود به عربستان که بعدم به گاو شیرده توهینم بهشون کرد، دیدیم چقدر هم پول شخصی و همه چیا بهش داد. یک گروه دیگه ای بحث انرژی و بحث نفت در منطقه رو مطرح میکنن به اینکه اینجا باید مطرح باشه. به نظرم این هم خب از راه های دیگری قابل تحصیل بود. خب دست از حمایت اسرائیل برداره، تنفر عمومی در جهان اسلام از امریکا بسیار پایین میاد، شاید بخش وسیعی از نزاع امت اسلامی و حتی آزادگان جهان با امریکا سر اسرائیل. من فکر میکنم البته جوابی که میدم جواب بسیاری از کارشناسانه، این اسرائیل نیست که امریکا رو دنبال خودش میکشه. همونطور که آقای بایدن هم گفته اگر نبود ما او رو خلق میکردیم، اسرائیل در خدمت آمریکاست و در حقیقت اسرائیلی ها نقش اون سربازهایی رو دارن که برای آمریکا دارن در خط مقدم میجنگند. حالا چرا؟ این منطقه بازیگرانی داره. همیشه همه کسایی که بودن میگفتن آقا این منطقه باید کسانی که درش هستند خودش باشه، از بیرون تصمیم براش نگیرند. در این منطقه احتیاجه که امریکا یک بازیگری از خودش داشته باشه که هرگاه لازم شد بازی رو به نفع او تغییر بده. ببینید ممکنه کسی اینجا بگه خب یکی از همین کشورهای منطقه رو بر این کار به خدمت بگیره. این نمیشه. شما در قبل از انقلاب دیگه ژاندارم تر از نظام پهلوی نداشتید، همه چی هم در خدمت بود. ولی ملت ایران در یه تغییر کوچک یا بزرگ، ملت پاکستان، ملت عراق، ملت حتی عربستان ممکنه فردا در خدمت او نباشند. اما اسرائیل ولیده امریکاست، ولیده یعنی فرزند اوست. اونها او رو چشم آبی حساب میکنند، از خودشون میدونند. باید در این آش نمک خودشون رو داشته باشد. اونها احساس میکنند خاورمیانه به تعبیری حالا منطقه جهان عرب، جهان اسلام، یک بازیگری از اونها لازم داره که توش باشه. حالا چه برای خلای قدرت، چه برای اینکه در این منطقه نظم رو هر گونه که دلشون میخواد تغییر بدند. به همین جهته که اسرائیل عامل ناامنی در منطقه ماست. ببینید هرگاه در این منطقه قرار باشه امنیتی، نظمی شکل بگیره که امریکایی‌ها نخواند، اسرائیل رو به هم خواهد زد. کشورهای دیگر نمیتوانن نقش او رو بازی کنن، چون اسرائیل یعنی آمریکا، خودش در این منطقه حضور داره. خود او در این منطقه یک جای پا داره، نظامی ها میگن سرپل لازم داره، یک حضور لازم داره. تاریخ امریکا، اسرائیل رو نگاه بکنید، اصلا میدونید اسرائیل پیدایشش با اندیشه مارکسیستیه، تأسیسش با حزب کارگره، حزب کارگریه که حزب چپه. به خاطر همین هم شوروی و حتی همین الان هم روسیه و اینها به نوعی سمپاتی دارن نسبت بهش، چون یه سابقه قدیمی داره، همون حس نوستالژیک ادامه داره در اون نقطه در نسبت به اسرائیل. اسرائیل تا دوره‌ای که لیکود اصطلاحا یعنی ائتلاف، لیکود به زبان عبری یعنی ائتلاف، ائتلاف راست‌ها شکل گرفته که حالا یکیش مثلا شاسا هستن، این حریدی‌ها هستن، گروه‌های مختلفی که هستن. ها دوره‌ای که لیکود اومده که مال بعد از جنگ‌های ابتداییه، همیشه تأسیس این کشور با چپ‌ها بوده،
دست چپ‌های
مارکسیستان. قبل از خیلی وقتا شوروی اونجور که تو ذهنمه اینها حرکت‌های سوسیالیستی دارن، بعدن آرام آرام از کمونیسم اومدن به یک نوع سوسیالیست، حتی بسیار قوی‌تر از سوسیالیست به شرقی، سوسیالیست به غربی، سوسیالیست به اروپایی. خب ولی با این حال اون در خدمت امریکاست. یعنی این کشور ایدئولوژیش مهم نیست، این کشور ابزار دست امریکا در منطقه ماست، با او بازی میکنه. خب روزی که امام مبارزه رو شروع میکنند یا هر کشور دیگه‌ای که مبارزه رو شروع میکنه، قراره با کی بجنگه در این منطقه؟ قرار کشور ایران رو از دست کی خارج بکنه؟ از دست امریکا. ابزار امریکا در این منطقه اسرائیل. حالا جدای از این که اسرائیل یه بحث بسیار مهم دینی بر ما داره، قبله اول مسلمینه، بحث قدس مطرحه و تاریخ مبارزاتش هم البته، حالا خواستید من زیادتر صحبت نکنم، شما هم بگید، یعنی بحث رو یه طرفه نکنه. این مسیر تاریخش هم نشون داده که این نقش رو خوب بازی میکنه، این نقش رو در مواقع بسیار مختلفی بسیار خوب بازی میکنه، هرگاه پدید میاد این نقش رو برای غربی ها خوب بازی میکنه، حتی من بالاتر از امریکا. به نظرم این به نوعی در کلان در خدمت کل اندیشه غیر اسلامی، سالو میخواد شوروی باشه، امروز روسیه باشه، بعد اروپایی ها باشن، کلن از وجود یه همچین رژیمی در این منطقه اونها نفع میبرن. روزی که رفتن انگلیس ها از این منطقه، کشور بزرگ عثمانی تکه تکه شده، تمام منطقه به نوعی تقسیم بندی شده که همیشه با هم دعوا کن.
بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمان.
بله، فروپاشی عثمان. و بعد اون یک مجموعه ای در اینجا قرار داده شده به نام اسرائیل. این قده سرطانی که تعبیر امامه، این قده سرطانی همینه. این یه مجموعه است که اینجا هر از چندگاهی میتونه متاستاز بده. هر از چندگاهی میتونه منطقه ای رو به آشوب بکشه. بعدم اساساً شما در طول تاریخ اسرائیل، چه اونها که باش صلح کردند، چه اونها که باش جنگیدند، هیچ کدومشون چیزی در مقابل او عائدشون نشده جز از طریق قدرت. این حالا اینه که به دنبال صلح بودند، آقای عرفات، آقای عرفات آدم بسیار قابل احترامی است، بالاخره بوده، رفته در اردن، البته اشتباهات تاکتیکی دارن در اردن، سپتامبر سیاه پیش اومده، بعد رفتن در به فلسطین، در رفتن لبنان، در لبنان مشکلاتی پیش اومده که همین شارون اومده شخم زد تا بیروت رفت، که در سخنان قبل رهبری هم بود که حزب الله وقتی نبود اونها لبنان رو سربازانشون به سرعت گرفتن لبنان برای اسرائیل به اندازه سرعت تانکاش، نه اینکه الان سه روز پشت یه 100 متر مونده باشه. بعد از اونجا رفتن تونس، بعد مادرید، بعد اسلو، تمام اینایی که خب میدونید دیگه، داستان اسرائیل و داستان سول. چی گیر آقای عرفات؟
کمپ دیوید معروف ترینش.
کمپ دیوید دوم الان مد نظرم، یعنی اونی که ما مصر داره، نه اونی که رفتن به صلح اسلو انجامی. این چی گیر عرفات آمد؟ یعنی بند یک، بند الف، ب، جیم، نهایتا هم هیچ بهش ندادن. آقای عرفات نشست مذاکره کرد با اونها، 70% سرزمین رو تمام دست ازش برداشت، اون 20% گفتن متنازع فیه، بعدن راجبش حرف میزنی. نهایتا عرفات رو رفتن گرفتن در رام الله، در کرانه باختری، در همونجا هم مسموم کردن و کشتن. خب در همین لبنان، مگر قبلش که آمده گرفته لبنان رو، جنگ با شیعیان رو شروع کرده، این آغاز داستانش از طرف لبنانی ها بوده. اصلا بذارید مرحله دیگه بریم. پلیس جنوب یا ارتش جنوب، آنتوان لحد، که در قبل از انقلاب شکل گرفت، بعدن هم بود دیگه، بعد به برکت جریان حزب الله در جنوب و عمل از بین رفت، اونها جریانی بودن که در جنوب لبنان شکل داده شدند و اونها عاملی شدند که مردم لبنان، حالا چه شیعه چه سنی، در قالب های مبارزاتی شکل بگیرن، هسته های مبارزاتی در اونجا شکل بگیره. شکل گیری حرکت های مبارزاتی ابتدا به ساکن نیست، چون اونها تعرض به لبنان کردند، اینها در مقابل اونها مقاومت کردند. البته مسئلهش یه تفاوتی میکنه، خواستید بگم سه روی کرد در مقابل اسرائیل وجود داره، امام و بعد هم رهبر معظم انقلاب روی کرد دیگر سوم رو دارند. یعنی در تاریخ اسرائیل رو نگاه بکنید، یک روکر جنگ کلاسیکه که ناصر حمله کرده، بعد شکست خورده، اسد از این طرف حمله کرده، بلندی های جولان رو داده، اون سینا رو داده. حالا الان گفتم من کسایی که با اسرائیل صلح میکنن چیزی گیرشون میاد، اسد صلح کرده با اسرائیل، ها رو صلح که نکرده،
حافظ
اسد. بعدش جولان رو چیکار کردن؟ تا 30 کیلومتری 40 کیلومتری دمشق اومده. با نجنگیدن در مقابل اسرائیل، من کسی چیزی به دست میاره.
این تجربه‌ای که امروز بعضیا میگن ما بپذیریم دو دولتی رو یا صلح با اسرائیل رو و جنگ در واقع حل مسئله نیست، شما میفرمایید تجربه شد، یعنی عرفات که بالاترین
شد. من راجع به دو دولتی بگم، سیاست جمهوری اسلامی به نظر من سیاست بسیار معقول قابل دفاع در قالب نظم مجموع نظم موجود جهانی است. ما میگیم آواره ها برگردن، رفراندوم بشه، کشور فلسطینی شکل بگیره. حتی در اسلو هست که آواره ها برگردن، اونا گفتن اینو مسکوت بذارید، قدس رو مسکوت بذارید، بذارید بعدن یه دهی بعدن گفتن قدس شرقی سرزمین فلسطین بشه در منطقه کرانه باختری. ببینید کرانه باختری، حالا خیلی هم از بس هم میگیم نمیدونیم، بر مردم توضیح نمیدیم که رود اردن یه رودیست که الان محل مرزه. کرانه یعنی طرف دیگه، طرف باختری شرق غرب، طرف خاوریش هم که میفته خود اردن فعلی. این کرانه باختری یعنی طرف غرب رود اردن که رود بسیار مقدس تاریخی هم وجود داره، این آواره ها رو کوچ دادن اومدن طرف لبنان، در طرف اردو. خب اینا میگن برگردن. راهکار جمهوری اسلامی، راهکار رفراندوم برای تشکیل کشور فلسطین، هر کی رای آورد بیاد. البته این نهایتا اونا میدونن به محو اسرائیل میانجامه، به خاطر اینکه خب مردم رای بدن که دیگه اونا نمیتونن بیان سر کار، اکثریتش باید بیان. آواره ها هم نمیگن برگردن. منتها راهکار دو دولتی، اینو دقت بکنید، در تاریخ هر وقت راهکار دولت دو دولتی رو امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها حتی مطرح میکنن، حالا اسرائیلی‌ها که نسبت بهش بسیار برافروخته میشن، دیگران مطرح میکنن، اینها در تلاش برای اینند که دنیا مشروعیت رژیم اسرائیل رو بپذیره. میگن همه بگید دو دولتی، نه اینکه دو دولت تشکیل بشه، بگید دو دولتی یعنی بپذیرید اسرائیلی باشه. چرا در وقتهایی که آرامش برقراره کسی راجع به دو دولتی حرف نمیزنه؟ 20 سال از 2004 تا امروز گذشته، هیچ، بعد از پیمان اسلو همه چی تموم شده، به کجا رسیدن؟ چرا این تو این مدت دو دولتی رو دنبال نمی کردن؟ چرا همین راجع به جولان عقب نشین نمی کنن؟ چرا در رابطه شبعا، ببینید مزارع شبعا در جنوب لبنانه، از لیتانی تا مرز 30 کیلومتره. این منطقه لیتانی تا مرز و حزب الله با مقاومت از اونا پس گرفته. در 71 هم قراردادی که هست که الان محل بحث و خیلی هم محل بحث این چند وقت بوده. خب این داستان پس گرفته. اما راجع به شبای چی نمیگه؟ چرا؟ بخاطر این گوجا زور پشتون نیست. همین جولان رو، همین جولان رو آقای ترامپ اومد گفت این مال اسرائیل. تمام قطعنامه‌های بین‌المللی میگه جولان مال سوریه است، اشغالی است. آقای ترامپ بخشید گفت مال اسرائیل. یعنی راهکار دو دولتی حالا قابل مذاکره باشه یا نباشه، تو سال قالب سیاست‌های جمهوری اسلامی باشه یا نباشه یه بحثه، راهکار دو دولتی طرحش برای پذیرش مشروعیت اسرائیل از لسان حقوقدانانه. البته فشار فلسطینی هام به خصوص بحث طوفان الاقصا باعث شد خیلی از کشورهای غربی هم از این استفاده کنن، دو دولتی رو مطرح بکنن، من باب این که به هر حال مشروعیت فلسطین هم مطرح بشه. بله، حالا به هر حال این فضای عمومی رابطه امریکا و اسرائیله. یعنی به نظر من ما اگر درست ببینیم، گفتم ممکنه کسای دیگه باشن به گونه دیگه تحلیل بکنن، باید نشست تحلیلش رو جامع دید. ممکنه بگنم حالا ایشون مثلا فرض کنید باراک آمده، اون ایهود باراک بود که مال کارگر بود، آخرین دوره حکومت کارگرها یعنی جریان چپ در اسرائیل، بعدش دیگه همیشه معمولا دست راست ها بوده تا این آقای نتانیاهو. آقای نتانیاهو هم حالا میگن این میخواد بمونه نمیخواد بمونه. ببینید نتانیاهو درست خودش میخواد بمونه، ولی اسرائیل هم اینجوری نیست که مجموعه خرد جمعیش داده باشه سر بود و نبود یه نفر. این سیاست کلی اسرائیله. سیاست کلی اسرائیل اینه که نظم این منطقه رو که داشت به ضررش پیش میرفت به هم بزنه. یعنی نظمی شکل گرفته بود که این نظم رو باید به هم بزد. خب این نظم کجا به شدت به نفع اسرائیل به هم خورد؟ با بحث طوفان الاقصا
در سالگردش هست.
بله، و اونها دقیقا این نظم رو میخوان برگردونن. به همین جهت هم اگر فکر کنیم ما به اسرائیل کار نداشته باشیم و کار به کار ما ندارند، غلط. اسرائیل به دنبال تغییر نظم در این منطقه است و برای به دست آوردن این هر کاری رو خواهد کرد. یعنی حمله پیش دستانه اگر حزب الله می کرد شاید بهتر بود، تا اینکه البته اونا سیاست های داخلی خودشونن، اصلا هم از جمهوری اسلامی دستور که نمی گیرن. حزب الله جریان مردمی و لبنانی است، مستشاران اینجا داره. ولی در مجموع اسرائیل جز با زبان زور، جز با زبان قدرت، در برابر هیچ مسئله کوتاه نخواهد آمد، به خاطر اینکه یه مجموعه است بسیار محدود، بسیار متشتت، دارای اقوام بسیار مختلف، آمادگی فروپاشی داره، نظم داخلیش هم به هم ریخته. منتها این به این معنی است که فردا به هم می‌ریزه، بستگی داره به عزم و اراده‌ای که ما چقدر در این مسئله پیش بریم. خب ما باید چه کنیم؟ حالا شما به چیز بگو،
خسته شدیم بگو. این نکته‌ای که فرمودید رابطه امریکا و اسرائیل و اینکه امریکایی‌ها هستن اسرائیل رو در واقع هدایت می‌کنن، در چند سخنرانی اخیر رهبری هم بود که هدف اصلی امریکایی‌هاست، حامی اصلی امریکایی‌هاست، همین ادواتی که از ابتدای جنگ به رژیم صهیونیستی داده شده همش امریکایی. منتها امریکایی‌ها تو رسانه‌ها ژستشون اینه که ما دنبال آتش بسیم، ما داریم ممانعت ایجاد می‌کنیم، ما داریم نتانیاهو رو محدود می‌کنیم. در واقع یعنی ژست جهانیشون بر اینه که ما مخالف این کشت و کش داریم.
من به همین جهت گفتم من خیلی بعید میدونم که اصلا اسرائیلی‌ها بتوانند در کلان، حالا ممکنه یه مورد دو مورد، من نمیدونم، من بعید میدونم بتونن در کلان بدون رابطه با آمریکا تصمیم بگیرن. یک بار در تاریخ اسرائیل یک کار بدون اجازه امریکا کرده، امریکا هم تو دهنش زده برش گردونده.
چی بوده؟
اونم جنگی که رفتن به جنگ مصر با بعد جنگ جهانی دوم، اونا با فرانسه و انگلیس با هم متفق شدن، فکر کردن میتونن حمله کنن، حمله کردن، امریکایی‌ها بلافاصله عقب زدنشون، که همون هم البته بعدن به مسیری بود که سادات آمد و به سمت جدا شد از جهان عرب، که داستانی بود که البته بعدن دونه دونه عرب‌ها به او رفتن ملحق شدن، که واقعا هم اینم یه بحثی است در جهان عرب الان هم خودشون میگن که ما اول باید به تغییر بپردازیم یا به تحریر. این یک دوگانه تغییر یا تحریر در ادبیات فلسطینی‌ها خیلی مطرح بوده از زمان عرفات. تغییر یعنی ما حکومت‌ها رو عوض کنیم اول، بعد بریم سراغ جنگ با اسرائیل، یا اول باید تحریر قدس کنیم. خب ببینید امروز واقعا آدم نمیدونه باید چی بگه. یمنی‌ها راه تردد قعقزیه و همه مهمات رو از مسیر دریای سرخ به اسرائیل گرفتند، از این طرف از تو منطقه، حالا کشورهای همین منطقه جنوب خلیج فارس این مسئله پل زدن عبور میدن میبرن براشون. یعنی آقای زید و عمر حالا طرف میان برن میرن حرفم میزنن، اما صادراتش به اسرائیل چند برابر میشه. یعنی اگر جهان اسلام یک پارچه باشه، خدا رحمت کنه حافظ اسد تو وقتی رفتن برای پیمان مادرید استراتژیش این بود که عرب یه پارچه برن، چون اسرائیل میدونید که قبول نکرد با اول با عرفات بشینه، میگه ما چیزی به اسم حافظ اسد و فتح و سازمان اینا رو قبول نداریم، فلسطین نداریم، ما اردن، اونم به خاطر کرانه باختری اراضی 1967 بیاد اونجا. اینها با حافظ اسد اونجا گفته بود ببینید ما عربا باید یه پارچه بریم، مشکلمون رو یه جا حل کنیم، ما باید یه جا مشکلمون رو حل کنیم. اما با همه اینا اونو نذاشتن، تیکه تیکشون کردن، دونه دونه رفتن مشکلات رو حل کردن. البته این خنجر اول رو سادات زد که مصری ها جدا شدن، بعدم دونه دونه شون حالا یه ده حرف هم میزنن، شعار هم میدن، یه مطالب هم میگن، اما میرن. برگردم به اون مطلب خودم. ببینید ما در تاریخ مبارزه اعراب و مسلمانان با اسرائیل چندین روی کرد داشتیم. یکی جنگ کلاسیک بوده، جنگ کلاسیک که اتفاقا دو روزم رفتن، اولم اسد از جولان رفتن، بعد اونا اومدن، بعد دخالت کردن، اومدن گرفت. جنگ کلاسیک عرب تو شکست خورد، نه نمیتونه، اونم علت اصلیش هم حمایت سفت، البته هم شوروی هم امریکاست. شوروی دوگانه بازی میکرد، پشت عرب هم بود، چون مصر و سوریه به نوعی اون دوران اقمار شوروی هم بودن. بعد از او نوع دوم تعامل، حالا ما بهش بگیم سازش، یعنی برن یه جای کوچیکی رو بگیرن که اینم به خصوص اعراب بعد فروپاشی شوروی، چون شوروی به نوعی از اونها حمایت میکرد، یهو از درون پکیدن از نظر روحی. یعنی دقیقاً بعد از داستان کویت امریکایی‌ها آمدن اعراب رو همدل کردن علیه صدام، به اعراب هم قول دادن ما بعدش مشکل فلسطین رو در مادرید حل میکنیم براتون با قراردادهایی که دارن، رفتن و اومدن. حالا عرفات هم کجا رفته بود؟ تونس، از تونس اووردنش تو حیفا که ببخشید در اریها، که غزه و اریها و کرانه باختری و بعد هم مواردی که حالا اصلا تاریخش و متخصصش هم من نیستم، اهل فنش باید بیان بگه. اما رویکرد جمهوری اسلامی به این مقاومت مردمی است. ببینید، فتح یک جریان مبارزه، اما جریان مبارزه چریکیه. نوع نگاهی که امام و جمهوری اسلامی و بعدش هم رهبر معظم انقلاب به بحث فلسطین داره اینه که فلسطین درون سرزمین‌های اشغالی و درون جامعه اسلامی باید تبدیل به یک بحث سنگ در برابر گلوله بشه، انتفاضه. نباید یه بخشی باشه که مردم درون مبارزاتش نباشن، مردم باید درون مبارزه باشن.
فتح مردمی نبود؟
فتح مردمی است، ولی یه جریان چریکی است. در حالی که ببینید وقتی انقلاب شد، اول جهاد اسلامی پیش اومد. جهاد اسلامی چیه؟ جریان 100% خدا رحمت کنه فتحی شقاقی تحت تاثیر انقلاب اسلامی، تحت تاثیر امام. جریان اخوانی ها، خود یاسر عرفات اول اخوانیه، جریان اخوانی ها تو خیلی هاشون احمد جبرئیل و اینا بسیارشون جریانات چپ کمونیستن، اما اینها تمامشون جریانات مثل، حالا بگم بلا نسبت مثل این چریک های قبل انقلاب، حالا نمیخوام اصلا بگم مقایسه نظر رفتاری بکنم، مثل اینها، حالا تو خونه یه جای،
یعنی خب صرفا کار چریکی میکنه.
چریکی آمد چکار کردن اخوانی ها؟ دقیقاً روی همون قالبی که جهاد اسلامی درست کرده بود حماس شکل گرفت، حرکت مقاومت اسلامی، جریان مردمی شکل گرفت، دیگه وارد خونه ها شد. الان چرا بعد از یک سال دیگه کاری نمونده اسرائیل در غزه نکنه؟ هنوز هست چه کارش کنن؟ ببینید، خدا رحمت کنه ابوزوجه ما، پدر خانم من، مرحوم آقای بجنوری، ایشون میگفتن که روزی که روز 31 شهریور بمبارون شد تهران، آمده بودن در دفتر که برن به سه امام به عربستان حج، ایام حج بود. گفتن ما اینجا بودیم ظهری، گفتن خب بریم بخوابیم، بعد از ظهر بریم فرودگاه سوارشیم بریم به جده. یهو یه کسی زنگ زد و تلفن دفتر رو من برداشتم، از ارتش گفتن عراق حمله کرده به فرودگاه مهرآباد. من آمدم رادیو، سری رادیو بغداد گرفتم، دم مارش نظامی میزنه. ایشونم گفت من پا برهنه و با پیرن شلوار قبا و عبا نپوشیده دویدم تو خونه امام. امام ساعتی بودن که چهارچهاریم قدم میزده، چون امام سه وعده در روز قدم میزده. اینم خیلی جالبانه، پیر مرد تو اون سن، یکی 7 تا 7.5، یکی 10 تا 10.5، یکی 4 تا 4.5، ایشون قدم میزد. نیم ساعت و یک ساعت و نیم در روز، حالا قابل توجه،
هر روز همه. منظم
هر روز هیچ یک، حتی اگر برف و بارون بود تو اتاق اینجور. ایشون گفت من دویدم دم امام دارن قدم میزنن. امام عادتش این بود تسبیح رو پشت چیز میگرفتن، پشت کمر، و ذکر میگفتن قدم میزنن. گفتم من در زدم، زدم به در، دویدم امام، گفتم کیه؟ تو حیات بودن. گفتم آقا منه. گفتن که بفرمایید. البته ایشون معمولا تعبیرشون می‌خواستن بگن بیاین داخل، گفتن که بسم الله. گفتن بسم الله، ما بعضی وقتا می‌رفتیم در می‌زدیم می‌گفتن که بسم الله، بسم الله، مثلا بفرمایید داخل، تعبیرشون بسم الله. گفتم من رفتم داخل، گفتم آقا عراق حمله کرده. گفتن امام هم تو سرشون پایین بودن، یا این کمر رو دادن بالا، سینه رو دادن جلو، گفتن بگید فرمانده ها بیه. جنگ دیگه، بالاخره یه روزم می‌خورید یه روزم می‌زنید، تو جنگ نون و حلوات پخش نمی کنه. اینو اضافه بکنم اینجا براتون، جنگ بسیار چیز بدیست، باید تحت هر شرایطی از او پرهیز داشت، اما ترس از جنگ بدتر از جنگ. ترس از جنگ شاه سلطان حسین میکنه، یعنی اینکه شما حاضر باشی هر کار